بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. تنبیه از صوفستی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا لا یسلم قضیت اول الاوائل اذ لو سلمها کان ذلک اعترافا منها و ان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حقه صادقه و فیه اعتراف به وجود علم ما. ثم ان صوفستی به ما یسر من الشک فی کل عقد اما ان یعترف به انه یعلم انه شاک و اما ان لا یعترف. خب سال جدید و سال 92 خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم و همچنین اوان شهادت زهرای مرضیه رو خدمت ساحت ملکوتی صاحب الامر و همه شیعیان و شیفتگان حضرتش تسلیت عرض میکنیم. در مباحث صوفستاگرایی مفصل وارد مباحث فلسفه غرب شدیم که مباحثی رو خدمتون عرض کردیم، از جمله این که گفتیم که صوفستاگرایی در سه دوره شکل میگیره، یکی در دوران یونان باستان هست قبل از سقراط که سقراط و ارسطو و افلاطون به جنگ این صوفستاگراییان میان، و دوره دوم در دوران قرون وسطا هست و دوران سومش از زمان هیوم شروع میشود و کسی مانند کانت میگه کسی مانند هیوم مرا از چرت جزمگرایی بیدار کرد. چون میخواستیم به این مباحث بپردازیم کامل تاریخ فلسفه غرب و خدمتون عرض کردیم. و اما بحث کتاب، حضرت علامه طباطبایی میگه که صوفستی حالا اینجا تقریبا به 9 قسم منقسم میشود. یعنی ما اگر به کسی میگیم که صوفستاگرا هست میتونه هر کدوم از اینها معنایی داشته باشه، تا 9 قسم، اونم به استقراء نه اینکه به واسطه حصر عقلی باشد میتوانیم صوفستاگرایی مطرح بشود. حالا امروز اگر بتونیم 5 قسمشو مطرح بکنیم بقیه مباحثم باشه برای فردا. قسم اول از صوفستی این هست که اینها منکر علم هستند، چون بعضی منکر علمند و بعضی منکر واقعیت هستند. اما این کسایی که داریم اول مطرح میکنیم اینها منکر برای وجود علم هستند. حالا که منکر علم هستند و شک در علم دارند، یعنی رد بدیهیات میکنند و ابده البدیهیات و اول الاوائل هم گفتیم امتناع اجتماع نقیزین هست، حتی این قضیه هم رد میکنند. حالا همین ها از دو حالت خارج نیستن، یا اینکه اینها شک در علم دارن نسبت به شک خودشون هم شاک هستند، یا نسبت به شک خودشون شاک نیستند. اونجایی که اگر نسبت به شک خودشون شاک نباشند، که انه مانند دکارت توی مباحثی که مطرح کردیم میگه من در هر چیزی شک میکنم در جز در شک خودم، به شک خودم دیگه شک ندارم، لذا چون شکی هست شاکی هست، من هستم و چون من هستم خدایی هست و چون خدایی هست جسمی هست، لذا سه عنصر رو ایشون قائل بود. حالا که انهو میتونیم بگیم حرف دکارت هست که در هر چیزی شک میکند جز در شک خودش، اینو نمیتونیم بگیم. البته خود دکارت صوفستایی نبود، گفتیم شکی هم که مطرح میکنه یه شک دستوری بود، یه شک مزاجی نبود. حالا میخوام که انهو قریبه به بعضی مباحث بکنیم، این هست که کسی در همه چیز شک بکند جز در شک خودش اگر شک بکند، ما نمیتونیم بگیم این صوفستی هست. چرا؟ برای اینکه یک اعترافی دارد به علم و مایی، چون به شک خودش دیگه شک ندارد، علم دارد. علاوه بر این که قضیه اول الاوائل و که امتناع اجتماع نقیزین باشد پذیرفته است. چرا؟ برای این که میگه من به شک خودم علم دارم و این قضیه صادق است. و نقیض او کاذب است. لذا به اول الاوائل که امتناع اجتماع نقیض این باشد این اعتراف می کند. وقتی هم که اعتراف کرد به اول الاوائل یتبعه العلم، دیگر علوم هم می توانند تابع این استحاله اجتماع نقیضین مطرح بشوند. لذا چنین شخصی نمی تواند سوفسطی باشد. و اما قسم دوم از سوفسطی که منکر علم هست، یعنی شک در علم می کند، ولی که نسبت به شک خودش هم شاک هست. یعنی علم داری که شک داری، میگه در شک خودم هم شاک هستن. خب چنین شخصی به قول حضرت علامه طباطبایی از دو حالت خارج نیست، یا اینکه مصابون به آفتن هست، یک آفتی دارد، یک اختلال روانی و عقلی دارد، فلیوراجع که به قول معروف به طبیب، فلیوراجع طبیب، باید به پزشک و اینها مراجعه بکند، اختلال عقلی و روانی دارد، یا اینکه معاندون للحق هست، اختلال روانی نداره بلکه معاند للحق هست، میخواد کلن مباحث رو به چالش بکشاند، که بازم به قول حضرت علامه طباطبایی میگه فلیوز رفت، باید چنین شخصی را زد، یا اینکه فلیوم نه خدمت شما از بشه، مما یحبهو، از اون چیزی که دوست دارد اونو چه کارش بکنیم؟ منعش بکنیم. چرا؟ برای اینکه نزد این شخص هر چیزی علی سویه هست، حب و بغضی وجود ندارد. شما می توانید اینو ضرب و شتمش بکنید، میگه آقا هر چی هست اینها چیزی جز موهومات نیست. بنابراین با این محاجه نمیشه کرد. چرا؟ کسی اگر در شک خودش هم شک داشته باشد و قضیه اول الاوائل به چالش بکشد، اصلا دیگه باش محاجه نمیشود کرد. این دو قسم از سوفسطی. قسم سوم از سوفسطی این هست که ممن راجع العلوم العقلیه فشاهد اختلاف الباحثین، بیاد به علوم عقلیه مراجعه بکند و اختلاف باحثین را ببیند و هر کسی سلام علیه کند و میبینه که هر کدوم از این باحثین برای مدعای خودشون یک دلیل اقامه میکنند و به اینجا برسد که همه اینها درست میگویند، و قول حضرت علامه فتسلم طرف یه نقیض، دو طرف نقیض رو بپذیرد، یا هر دوتاشون میتونن درست بگن. چه انهو اگر این بحث رو بخوایم چی بکنیم، مطرح بکنیم، برمیگرده به بحثی که دکتر سروش مطرح میکنه در کتاب قبض و بست تئوریک شریعت، که میگه ما در نگاه درجه دوم که به علوم نگاه میکنیم، نگاه درجه اول نداریم، ولیشون نگاه درجه دوم خیلی مطرح میکنه، میبینیم که هر کسی برای مدعای خودش اقامه دلیل کرده، ولی که وقتی که تاریخ علم را نگاه میکنیم میبینیم درش تطور صورت گرفته، یک حرف ثابت کسی نزده است، که کن نخو میل به بحثای هرمونوتیک و بحثای نسبیگرایی پیدا میکند. این قول سوم که انهو همون قول هست که ما در درجه دوم معرفت بیایم علوم و مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم هر کدوم از این باحثین برای مدعای خودشون دلیل را اقامه می کنن، بنابراین میل به این پیدا بکنیم تسلم طرف یه نقیض، هر دوتا درست می گویند و ما هیچ میزانی برای اینکه کدوم قول حق باشد و کدوم قول باطل باشد نداریم. فعطاء ظن بالمنطق و سوء ظن به منطق پیدا می کند، که ما میزانی نداریم که دقیقا بتوانیم قول حق را تشخیص بدیم. این گروه سوم از سوفسطی هست که حضرت علامه در جواب می فرمایند و هاذا کما ترا قضاء بطی منه به امور کثیره، این کسی که این حرف رو میزنه کثیری از قضایای بطیه و قضایای قطعیه را پذیرفته است. اولین قضیه که پذیرفته به صورت قطعی تباین افکار باحثین هست، که هر کدوم از این باحثین افکارشون با هم متباین هست و هیچ کدوم از اینها حججی ندارن که مترجه بر بعض از دیگر باشد. این خودش یک قضیه بطیه و یک قضیه قطعیه هست که اینها پذیرفتند. دوم اینکه استلزام ذالک قصور الحجه مطلقا ان اصابت الواقع، دوم گزاره قطعی که اینها پذیرفتن قصور الحجه ان اصابت الواقع هست، که حجت ما را نمیتواند به واقع برساند، دلیل نمیتواند ما را به واقع برساند. اینم دوباره یه قضیه بسیه هست اندقم. بنابراین باید اینها رو انتباه بدیم به اون چیزهایی که اینها باور دارند، این یک. یا اینکه ایضاح قوانین منطقی برای اینها بکنیم که اگر آقا دو تا کل در مقابل هم هستن، یکی از این اقوال شما اگر به نگاه دقیق علمی نگاه بکنین یا درش مغالطه مادی صورت گرفته یا مغالطه سوری، بنابراین یکی از اینها مصاب به واقع هست. و اگر قبلا اینها قائل بودن که این قول مصاب به واقع هست، در حقیقت جهل مرکب بوده است، این مطابق با عالم خارج نبوده. لذا ایضاح قوانین منطقی به اینها میکنیم. و یا اینکه فلیؤمر ان یتعلم العلوم الریاضیه، اینها رو امر میکنیم که یکم علوم ریاضی را بخوانند. حالا علوم ریاضی یکی برای ارتیاز ذهن خوبه، که کسی اگر علوم ریاضی را بخواند به واسطه این ارتیاز ذهن شدت و حدت پیدا میکند و باعث مغالطه در مباحث نظری نخواهد شد، که معروف افلاطون قبلا هم گفتیم توی فلسفه غرب بالای اون به شما از خانم آکادمی خودش نوشته بود که هر کس ریاضی را نمیداند هندسه را نمیداند وارد نشود، من لم یحسن الهندسه فلا یدخل المدرسه. بنابراین امر میکنیم که اینها یکم ریاضیات بخونن تا ذهنشون شدت و حدت پیدا بکنه، دچار این مغالطات نشه. اینم سومین گروه از صوفستی. گروه چهارم و پنجم یک مقسم واحد داره و اونها اینم هست که اینها انکار واقعیت میکنن دیگه. تا رو بحث انکار علم بود، اینجا بحث انکار واقعیت. حالا اینهایی که انکار واقعیت میکنن دو گروه هستن. بعضیا میگن نحنو و ادراکاتونا واقعیون و ما وراء ذلک مشکوکون، ما و ادراکاتمون واقعی هستیم و ما وراء ادراکات ما هرچه هست مشکوک هست. کأنهو این حرف کانته، کأنهو که میگه آقا ما هر چیز رو که علم پیدا میکنیم به نحو سابجکتیو هست و هرگز نمیتوانیم به نحو ابجکتیو عالم خارج را درک بکنیم. البته اون انکار واقعیت نمیکنه، لذا گفتیم کأنهو. میگه آقا واقعیتی هست، ولیکن ما واقعیت را به نحو ابجکتیو نمیتوانیم درک بکنیم، بلکه به نحو سابجکتیو درک میکنیم. البته خود کانت متاسف از اینم هست که چرا واقعیت را نمیتواند به نحو ابجکتیو درک بکند. به خلاف به شما از کنم بحث فنومنولوژی که بحث پدیدارشناسی هست که این مباحث خدمتون عرض کردیم، اینها در حقیقت فنومن گفتیم که نومن و فنومن، نومن همون ابژه رو میگن، فنومن همون سوژه رو میگن، که میگن آقا هر چیزی که ما درک میکنیم به نحو فنومن هست، به نحو سابجکتیو هست. البته پدیدارشناسی میگه ما که واقعیت را درک نمیکنیم، متاسف از این هم نیستن که واقعیت را چرا درک نمیکنند. که انهو این قول رو اگر بخوام چی بکنیم، میتونیم بگیم این یه نوع خودشیه پدیدارشناسی هست، یک نوع فنومنولوژی هست، که نحنو و ادراکاتنا واقعیون و ماورا از ذلک مشکوکون، یعنی هر چیزی رو که ما درک میکنیم به نحو سابجکتیو هست، به نحو ابجکتیو چیزی را درک نمیکنیم. البته اونو واقعیت را قبول دارن، میگن به نحو ابجکتیو درک نمیشود، ولی کم کسی که انکار واقعیت میکنه میگه اصلا واقعیتی موجود نیست. که انهو میشود همون بحث ایدئالیسم در مقابل رئالیسم. البته ایدالیسم هم گفتیم که ایدئالیسم حتی کسی که قائل به اصالت وجود هم باشد ایدئالیسم هست، ایدئالیسم ماهوی. یعنی در عالم خارج ما چیزی به نام کلیه طبیعیات نداریم. اینو دقت بکنین که اگر او گفتم اگر فلانی ایدئالیسمه، این مسابقه با سوفسطی نیست. در حکمت متعالیه ما میتوانیم چی باشیم؟ ایدئالیسم باشیم نسبت به ماهیت، رئالیسم باشیم نسبت به وجود. اینا رو درست تمییز بدین از این مباحث هست. حالا اگر کسی اومد انکار واقعیت کرد و گفت نحنو و ادراکاتونا واقعیون و ماورا ازالک مشکوکون، خب این یک اشکال عمده‌ای که داره. در همین قضیه اعتراف به واقعیات کثیری کرده. چرا؟ برای اینکه وقتی میگه نحنو، یعنی علاوه بر خودش اشیاء دیگر را هم، مدرکات دیگر را هم قبول دارد. نحنو و ادراکاتونا واقعیون، یعنی هم خودش را قبول داره، هم دیگران را قبول دارد، هم ادراکات خودش را قبول داره و هم ادراکات این نوع. این پس انکار واقعیت نمیشه. بنابراین کسانی که خواستن تفتن در این انکار واقعیت به خرج بدن، نگفتن نحنو و ادراکاتونا، بلکه قول پنجم از سوفسطی میگه انا و ادراکاتی واقعیون و ماورا از ذلک مشکوکون. این میشه گروه پنجم از سوفسطا گراییان. من و ادراکاتم واقعی هستم، ولیکن هر چه ماورا من هست مشکوک است. کأنه یک نوع فنومنولوژی، پدیدار شناسی، که هر چیز رو که من به نحو سابجکتیو درک میکنم واقعی است، ولیکن آیا ابژه‌ای در عالم خارج هست یا نیست، این دیگه مشکوک است. خب اگر کسی قائل به این بشود، البته قول پنجم فسادش از قول چهارم کمتره. چرا؟ برای اینکه اینجا میگه انا و ادراکاتی، ولی اونجا میگه نحنو و ادراکاتونا، یعنی یه واقعیت های کثیری اونجا میپست. اما اگر کسی قول پنجم را قائل بشود، میگیم که یک اشکالی که بر اینها وارد میشود، خب میگین آقا ان الانسان ربما یقطع فی ادراکاته، گاهن میشود که انسان در ادراکاتش خطا میکند، و اگر بنا باشد واقعیت خارجی نباشد، که این واقعیت خارجی خدمت شما از میگه یا مطابق با ادراک باشد که بشود صادق، و یا مطابق با خارج، مطابق با آن نباشد تا بشود کاذب، ما چیزی به نام خطا نخواهیم داشت. یعنی به قیاس استثنایی یک دلیلی که بر رد اینها میاریم این هست: اگر واقعیت خارجی نباشد، چیزی به نام خطا معنا ندارد در ادراکات. در صورتی ما خطایی در ادراکات داریم. خب خطایی در ادراکات چه زمانی تحقق پیدا می کند؟ که این ادراک شما مطابق با واقع نباشد. بنابراین باید واقعی رو شما مفروض بگیرین که بگین آقا این ادراک من مطابق با واقع نیست. حالا همین که شما میگین خطایی در ادراکات داریم، فثبت که یک واقعیت خارجی هم در عالم خارج. البته این حرف حضرت علامه طباطبایی جایی درست هست که کسی انکار واقعیت را بکند، ولی اگر کسی انکار واقعیت را نکند، مانند کانت که بگه آقا هر چیزی رو که من دارم درک میکنم به نحو سابجکتیو، ولیکن واقعیتی موجود هست، من اونو به نحو ابجکتیو نمیتوانم درک بکنم، این نمیتواند اشکالی بر علیه اینها باشد. اون یک بحث منحاضی هست. مثلا کسی مثل کانت که مقولات دوازدهگانه رو مطرح میکرد، میگفت آقا ما هر چیزی رو که درک میکنیم به واسطه مقولات دوازدهگانه است، و این مقولات دوازدهگانه در عالم خارج نیست. فثبت اون چیزی که رو به نحو سابجکتیو درک میکنم غیر از اون چیزی هست که به نحو ابجکتیو در عالم خارج هست. این چجور در جواب بدیم؟ اینو نمیتونیم به واسطه این جواب بدیم. بنابراین اشکال بر فنومنولوژی نمیتواند این باشد، چون اونا انکار واقعیت نمی کنند. تا ما بگیم اگر واقعیتی نباشد خطایی در ادراکات تحقق پیدا نمی کند، اما خطایی در ادراکات هست، پس ثبت که واقعیتی موجود هست. میگه من واقعیت قبول دارم، ولی کن واقعیت را به نحو ابژکتیو نمیتوانم درک بکنم. اونها را اگر بخوایم جواب بدیم، میگیم آقا به قول طلبه ها فرقی که بین قید و ظرف میگذارند، که ما اگر چیزی را به نحو سابژکتیو درک میکنیم، همه این مباحث ذهنی ظرف برای ادراکات ما هست، قید برای ادراکات ما نیست. چون اگر ظرف باشد میتواند همه این مدرکات در عالم خارج هم موجود باشد به نفع ابژکتیو، ولی که اگر این ذهنیت شد قید برای اینها، یعنی هرگز اینها در عالم خارج نمیتوانند معقولات ثانیه منطقی، ذهنیت برایشون چیه؟ قیده. لذا عروضشون در ذهن، اتصافشون هم در عالم ذهن است، به خلاف معقولات ثانیه فلسفی. گرچه عروضشون در ذهنه، ولیکن ذهن ظرف برای ادراک هست، قید برای ادراک نیست، لذا میتواند اتصافشون در عالم خارج باشه. اشکالی که بر کانت وارد هست، خلط بین معقولات ثانی منطقی و فلسفی کرده است. علاوه بر این که معقولات ثانی منطقی نوعی کاشفیت از عالم خارج هم دارن، یعنی ما وقتی که میگیم الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق که جنس و فطر هست جز معقولات ثانی منطقی هست، نوعی کاشفیت نسبت به عالم خارج دارد، که به اینها میگیم مفاهیم اعتباری در مقابل مفاهیم حقیقی، که انشالله توی فصل آتی مفصل به اینها میپردازیم، که مفاهیم اعتباری نوعی کاشفیت از عالم خارج هم دارن. نه این که بگیم ما اصلا به نحو ابژکتیو چیزی را نمیتوانیم در عالم خارج درک بکنیم. اونها رو گرچه بنابراین این قول چهارم و پنجم یک مابه الاشتراک با بحثای پدیدارشناسی پیدا میکند، ولی چون این رد بر اون نمیتوانه بشه. این اشکال اول، و اشکال دوم که بگیم تطبیق بکنیم مباحث رو. اشکال دوم این هست که الا ان کون ادراک نفس و ادراک ادراکاتنا ادراکن علمیان، اگر کسی بگوید ادراکات من علمی هست و ماورا از ذلک هرچه هست مشکوک هست، این قول قول مجازفه می باشد، یه قول گزاف هست، که بگه آقا هر چیزی که ادراکات نفسانی باشد این علمی هست و ماورا ادراکات نفسانی هرچه هست مشکوک هست. چرا؟ برای اینکه علم حیثیتش کاشفیت از عالم خارج هست، بنابراین چجور می شود که ادراکات نفسانی شما علمی باشد و کاشف از عالم خارج باشد، ولیکن ماورای شما اگر شما علم بی اینها پیدا کردین، اینها کاشفیت از عالم خارج نداشته باشند، چون وزان علوم یک چیز هست، اونم حیثیت کاشفیت از عالم خارج دارد. حالش بعضی اومدن اشکال کردن که میگن مثلا میشود گفت که ادراکات نفس علمی هست، ولی که ماوراء ادراکات نفس مشکوک هست، و تمییز بدیم بین علوم حضوری و علوم حصولی. یعنی یه نفر بیاد دایره‌دار این مطلب شود که علم حضوری که من به خودم دارم، این ادراکات نفسانی من علمی هست، ولی کن علم من نسبت به ما وراء خودم که علم حصولی هست، اون علم مشکوکه. اگر کسی بیاد اینجور دفاع بکنه از این قول، جواب میدیم که آقا اولا اینکه ما در حکمت متعالی گفتیم مآل همه علوم حصولی به علم حضوری هست، علم حصولی عدل علم حضوری نیست، بلکه در طول علم حضوریه. ما هر چیزی هم که داریم درک میکنیم در حقیقت حضور وجود معلوم انتل عالم هست، نه اینکه ماهیتش بیاد، وجود نوریش میاد. این یک است. علاوه بر این که کسانی که دارن این بحث رو مطرح میکنن، اعم از علم حضوری و علم حصولی هست، علم حصولی هم دارن بحث میکنن. چرا؟ برای اینکه اصلا مطلبشون اینه که میگن نحنو و ادراکاتونا ما و ادراکات ما، میخواد ادراکات نفسانی باشد یا ادراکات ماوراء نفس باشد. چون مبنا چون این هست که در مورد علم حصولی بحث میکنن، نمیتوانن دیگه تمییز بدن بین علم حصولی و علم حضوری. بعد از 20 روز اومدی میگم مباحث ناشنا. یک مطلب دیگه هم بگم تحقق کنم. حضرت علامه طباطبایی در روش رئالیسمش صفحه 354 یک مطلبی رو میفرمایند که مرتبط با بحث ما هست. اینو هست که ایشون میفرمایند که منطق دیالکتیک منکر سه اصله، یعنی در بحثای سوفسطا گرایی. منطق دیالکتیک هم دیالکتیک بیشتر مصطلح برای منطق مارکسیسمه، چون مارکسیسم اومد یه سری بحثای منطقی رو مطرح کرد. کارل مارکس یک سری بحثای منطق رو مطرح کرد که معمولا به این منطق میگن منطق دیالکتیک. در منطق دیالکتیک میگن منکر سه اصل هستن. یک، اصل عینیت، یعنی ما واقعیتی در عالم خارج نداریم. دوم، اصل ثبات، که ما ثباتی در عالم خارج نداریم. و سوم، اصل امتناع اجتماع ضدین، که این اجتماع ضدین همون اجتماع نقیزینه. در منطق دیالکتیک اینها بهش میگن اجتماع ضدین، ولی کن فهوای کلامشون همون بحث اجتماع نقیزین هست. لذا سه تا اصل رو اینها به چالش میکشن در منطق دیالکتیک: اصل عینیت، اصل ثبات و اصل امتناع اجتماع نقیزین. که حضرت علامه طباطبایی اونجا مبسوط وارد میشود و میفهمن که اصل عینیت و ثبات در ماده متغیر است. در عالم ماده ما چیزی به نام ثبات بنابر حرکت جوهری نداریم، ولیکن در ادراک اینها به شما هستم چی؟ متغیر نیستن. و اصل سوم که اصل امتناع اجتماع نقیزین باشد، هم در ماده محال هست و هم در ادراک ما، یعنی میاد میز میدهد. دوتا اصل اولی که اصل واقعیت و اصل ثبات باشد در ماده متغیر است نه در ادراک، ولی که اصل سوم نه در ماده جایز هست و نه در ادراکات ما. که اینم خودش یه نوع سوفسطاگرایی هست که حضرت علامه اونجا به این بحث میپردازد. تنبیهون از سوفسطی و هول منکر لوجود العلم مطلقا، زیر علم خط بکشیم، اینجا انکار واقعیت مراد نیست، انکار علم مراد هست. لا یسلم قضیت اول الاوائل، بدیهیات را نمیپذیرد، بلکه ابده البدیهیات را نمیپذیرد. در صورتی ما گفتیم که در مباحث خدمت شما عرضش بحثای موجه سازی که آیا این قضیه آیا مطابق با عالم خارج هست یا نیست، ما تقسیمات متعددی داشتیم، از جمله مانند ارسطو و افلاطون و حکمت اسلامی گفتیم اینها قائل به فوندانسیونالیسم هست، یعنی تمام نظریات برمیگردن به بدیهیات و بدیهیات هم که مطابق با عالم خارج هستن، این خودش موجه سازی قضایا هست که مطابق با عالم خارج هستن. حالا کسایی که میخوان بر علیه این مکتب فوندانسیولاندیز بگیرن اشکالاتی وارد بکنن، میان ابده البدیهیات رو به چی میکشن؟ به چالش میکشن که کل علم رو چی بکنن. به خلاف کسایی که مکتبشون اصلا مکتب فوندانسیونالیسم نباشد، که گفتیم بحثای انسجامگرایی هست، بحثای عملگرایی هست، که عملگرایی رو پراگماتیسم قائل بود، انسجامگرایی رو پوزیتیویسم قائل بود، مباحثی رو قبلا خدمتون عرض کردیم. ولی چون در حکمت اسلامی یا اینکه در حکمت ارسطویی و افلاطونی چون بحث موجه سازیشون متفرع بر بحث فوندانسیونالیسمه، فوندانسیون به معنای پایه هست، یعنی همه این علوم غیر پایه که نظریات باشن برمیگردن به علوم پایه که بدیهیات باشن، اینا میان ابده البدیهیات رو به چالش میکشن که بشه بعد بحث استعاله اجتماع نقیزه. و وقتی که این به چالش کشیده شد، کل علم به چالش کشیده میشود. از سوفستی و هو المنکر لوجود العلم مطلقا لا یسلم قضیت اولل اوائل، که بحث استحاله اجتماع نقیز این باشد، از لو سلمه ها، زیرا اگر تسلیم این قضیه بشود کان ذالک اعتراف من، یک اعترافی کرده به ان کل قضیتین متناقضتین، دو تا قضیه متناقضین هستن، فان احداهما حقا صادقه. چرا؟ برای اینکه اگر یکی کاذب باشد دیگری حتما صادق هست، اجتماع اونها و ارتفاع نقیزین محال هست. و فیه اعتراف به وجود علم الما، همین که اول الاوائل را بپذیرد دیگه اعتراف به یک علم مایی کرده است، که دوتا قضیه متناقض یکیش حداقل صادق است، اعتراف به علم ما است. لذا از اینم سرواز میزنم. ثم ان سوفستی به ما یظهر من الشک فی کل عقد، بنابراین سوفستی از آنجایی که اظهار شک در هر قضیه ای میکند، عقد اینجا معنی قضیه است، از ذال خارج نیست، اینهایی که انکار علم میکنن، اما ان یعترف به انه یعلم انه شاک، این که شک در هر علمی دارد ولی کن در شک خود شاک نیست، که انهو مانند دکارت، که انهو میگه نه دکارت خودش سوفستی نیست بلکه رئالیسمه، ایدالیست نیست. و اما لا یعترف، یا این که اعتراف به این نمی کند، میگه آقا من در هر چیزی شک دارم، بله، اما یعترف انهو یعلم انهو شاک، یا اینکه اعتراف به این پیدا میکند که شاک هست، و اما لا یعترف، اعتراف به شاکیت خودش نمیکند. فان اعترف به علمهی به شکهی، اما اگر در قسم اول که بگی آقا من در هر علمی شک میکنم ولی کن در شک خودم علم دارم، نسبت به شک خودم دیگه شاک نیستم، فقد اعترف به علم ما، این اعتراف به یک علم مایی کرده است، فیضاف الیه تسلیمه لقضیت اول الاوائل، قضیه اول الاوائل که استحاله اجتماع نقیزین هم باشد اینو پذیرفته است. چرا؟ برای این که میگه آقا من نسبت به شک خودم علم دارم و این قضیه صادق است و نقیز او کاذب است. و یتبعه العلم به ان کل قضیتین متناقضتین فان احداهما حقه صادقه، بنابراین پذیرفته که در مقابل این قضیه نقیز هست و این قضیه اگر صادق باشد قضیه نقیزش کاذب هست. و تعقب ذالک علوم اخرى، تعقب اینجا معنای خلفهو هست، و به تعقیب این اعتراف علوم دیگر هم شکل میگیرد، همین که استحاله اجتماع نقیزین را پذیرفت که یک قضیه صادق است یک قضیه کاذب هست، همه علوم به تعقیب این اعتراف شکل خواهد. خب این قسم اول از سوفستی. و اما قسم دوم، و علم یعترف به علمهی به شکه، بگه آقا من در هر چیزی شک دارم و در شک خود هم شک دارم، یعنی نسبت به شک خودش هم علم نداره، و ان لم يعترف بعلمه بشكه بل اظهر انه شاك في كل شيء و شاك في شكه، در شک خودش هم شک دارد. خب نسبت به این شک دومیش هم بازم دوباره چیه؟ میگه آقا این که در شک خودت شک داری، آیا در این شک دومت علم داری که شک داری؟ میگه در اینم شک دارم، کلا تیت سلسل. و شاکن فی شکهی لیس یجزم به شیء، اصلا به هیچ چیزی، این بحث جزمیت گرایی رو کلا به چالش کشیدن، بحث دوگماتیسم از زمان هیوم این بحثا شکل، اصلا ما چیزی رو به نحو جزمیت نمیتوانیم قبول بکنیم. لیس یجزم به شیء لغت مهاجته و لم ینج فیه برهان، دیگه مهاجه با این لغو خواهد شد، ولم ینجه ولم یؤثر، این ینجه به معنی یعنی برهان برای او تأثیری ندارد، و هذا الانسان از ذهن خارج نیست، و هذا الانسان اما مصاب به آفت اختل بها ادراکو یا اختلال روانی و ادراکی دارد فلیراجع طبیب، بنابراین باید مراجعه به روانپزشک بکند یا دامپزشک. و اما معاند للحق یا اینکه معاند حق هست یظهر و ما یظهر لیظهر بهل حق، اظهار میکند اون چیزی رو که باید اظهار بکند تا اینکه باطل بکند حق را، همه چی رو به چالش بکشد. میگن آقا اگر الف بگیم تا یه باید بریم، اینا همون الف رو به چالش میکشن، اول الاوائل رو به چالش میکشن، در شک خودشون هم میگن شک هست تا اینکه کلن همه چیز رو رد بکنن. فیتلق حسن من لوازمیهی، بنابراین خلاص میشود از لوازمش، فلیوز رب، باید این شخص ضرب و شد برش واقع بشود، ولیعذب ولیمن مما یحبه ولیجبر علی ما یبغضه. چرا؟ برای این که از کل شیئن و نقیزه عنده سوا، که مرحوم شیخ بو علی این بحث رو مطرح میکنه در الهیات شفا فصل ششم مقاله اول، که میگه اگر کسی در شک خودش هم شاک باشد فلیضرب. بله، الهیات شفا فصل ششم مقاله اول صفحه 53. خب اینم قسم دوم از صوفستی. اما قسم سوم که انه ما بیام از نگاه درجه دوم معرفت به تطور معرفت نگاه بکنیم و ما بگیم که قائل بشیم که طرفه نقیض هر دوتا چی هستن؟ صادق هستن، که حرفایی که دکتر سروش متأثر از پوپر میزند، پوپری که قبلا گفتیم اگزیستانسیالیسم هست، بحثای هرمونوتیک و اینها رو که هایدگر مطرح میکنه در مکتب اگزیستانسیالیست، که انهو میتونیم بگیم این حرفا اون حرفا هست، که انهو نعم بعض هؤلاء المظهرین لشک ممن راجع العلوم العقلیه، بعضی از این سوفسطایی ها هستن که مراجعه میکنن به علوم عقلیه، و هو غیر مسلح بالاصول المنطقیه، مسلح به اصول منطقی نیستن، خوب مغالطات سوری و مادی را نمیتوانند تشخیص بدن، ولا متدرب فی صناعت البرهان، تمرین کرده در صناعت برهان نیستن. فشاهد اختلاف الباحثین، اختلاف باحثین رو میبینن، مثلا از زمان شیخ طوسی تا زمان شیخ انصاری چقدر ما تطور مباحث فقهی در علم فقه داشتیم، هر کسی اومده یه حرفی زده، لذا اینها میگن که این تطور در علوم باعث میشود که ما جزمیتگرا نباشیم، قائل به نسبیت بشیم، قائل به هرمونوتیک بشیم. فشاهد اختلاف الباحثین فی المسائل بل اثبات و نفی، یه نفر اثبات میکند یه قولی رو، یه نفر نفی میکند، و رع الحجج التي اقاموها، و میبیند حججی که اقامه کردن علا طرف یه نخیز، ولم یقدر لقلت بضاعته علا تمییز الحق من الباطل، اینم به خاطر قلت بضاعتی که دارد متدبر در صناعت برهان نیست، نمیتواند تمییز بدهد بین حق و باطل، بنابراین چه کار میکند؟ فتسلم طرفه نقیض فی المسئله به بعد المسئله، هر دو طرف نقیض را سالم میپندارد. فعطا از زن بالمنطق، سوء زن به منطق پیدا میکند، یعنی منطق دیگه میزان برای حق و باطل نیست. و زعم ان لا طریق الى اصابت الواقع، و گمان میکند که هیچ طریقی برای اصابت واقع نیست، که یؤمن معه الخطا، که از اون خطا ما ایمن باشیم، فلفک و لا سبیل الى العلم بشیء علی ما هو علی. خب این قول سوم، و اما در جواب و هاذا کما ترا قضاء بطی منه به امور کثیره، در همین بحث این قضایای بطیه و قضای قطعی کثیری را میپذیرد، مانند چی؟ کتباین افکار الباحثین و حججهم من غیر ان یترجح بعضها علی بعض. اولین قضیه که میپذیرد تباین افکار باحثین هست، که حججی را اقامه میکنن که هیچ کدوم بر هم ترجیحی ندارن، این یک. و استلزام ذلک قصور الحجه مطلقاً عن اصابت الواقع، و دوم گزاره ای که به صورت بطی میپذیرد میگه آقا این حجج قصور از این دارن که ما را مصاب به واقعه بکنند. فعصا ان یرجع به تنبیه ان مزعمته، بنابراین شایسته هست که اینو ارجاع بدیم به واسطه انتباه و بیداری که میدیم ان مزعمته، یعنی در مزعمه خودش در گمان خودش یه قضای بطی و قطعی را پذیرفته، اینو بهش انتباه بدیم. فلیعالج به ایضاح القوانین المنطقیه، و قوانین منطقیه رو براش واضح بکنیم که بگیم آقا اینجا مثلا مغالطه سوری صورت گرفته، اونجا مغالطه مادی صورت گرفته، نه اینکه طرفه نقیض مصاب به واقع باشن. و اراءت قضايا بدیهیت لا تقبل شک فی حال من الاحوال، یا اینکه ارائه قضایای بدیهی بدیم که در اونها هیچ تصوری صورت نگرفته است، نه اینکه همه قضایا ما بگیم درشون تطور و تحول صورت گرفته. مانند چی؟ که ضرورت ثبوت شیء لنفسه و امتناع سلبهی عن نفسه، هر شیء خودشه و غیر خودش نیست. این یک قضیه بطی و یک قضیه بدیهی هست که لا یقبل شک، اصلا شک پذیر نیست. ولی یبالغ فی تفهیم معانی اجزاء القضایا، و اینکه فهم آن را برسانیم به معانی اجزاء قضیه، یعنی قضیه که متشکل از موضوع محمول هست تصورات اینو براش بدیهی بکنیم تا بتواند این بدیهیات را بپذیرد. ولی یؤمر ان یتعلم العلوم ریاضیه، یا اینکه امرش بکنیم به خواندن علم ریاضی برای شدت و حدت، یا علوم ریاضی که بدیهی هستند، یعنی حیث تعلم علوم ریاضی به خاطر دو جهته، یکی به خاطر ارتیاز ذهن، یکی به واسطه اینکه اینها بدیهی هستن و قابل شک نیستن. مانند این دو دوتا میشود چهار دو، هیچ تطوری هم در این صورت. و اما قسم سوم، قسم چهارم و پنجم، و هناکه طائفتان من شکاکین دون من تقدم از ذکرهم، دو تا طائفه هستن غیر از اون سه طائفه ای که قبلا ذکر کردیم، همه اونها بحث انکار علم بود، اینها انکار واقعیت هست. فطائفتون یسلمون الانسان و ادراکاتهو، بعض از طائفه هستن میگن نحنو و ادراکاتنا واقعیون، تسلیم میشوند انسان و ادراکاتش را، و یظهرون شک فی ما وراء ذلک، و طائفتون اخرى تفتنوا بما فی قولهم، اما گروه پنجم هستن که تفتن به این مطلب دارن که نباید بگوین نحن و ادراکاتنا واقعیون و ما وراء ذلک مشکوکون. چرا؟ برای اینکه همین که اینو بگن خیلی از واقعیات رو پذیرفتن، بنابراین طائفه اخرى هستن که تفتن به این قوله به شما از کنم قول گروه پنجم دانن که اونها میگوین نحن و ادراکاتنا واقعیون و ماورا از ذلک مشکوکن. چرا؟ برای اینکه این قول من الاعتراف به ان للواحد منهم علما به وجود غیرهی، علم به وجود غیر پیدا میکنن، یک واقعیتی را اثبات میکنن، شامل چی بشود؟ من بیانی من الاناسی و ادراکاتهم، که باید مردمانی باشند و ادراکاتی هم داشته باشند، این که انکار واقعیت نشود. چون تفتن به این مطلب پیدا می کنند، و در حالی که ولا فرق بین هذا العلم بین ادراکات نفس و بین غیرهی که ادراکات ماوراء نفس باشد من الادراکات فی خاصت الکشف اما فی الخارج، فبدلوا الکلام من قولهم انا و ادراکاتی واقعیون و ماوراء ذلک مشکوکون. چون اون ضعف و در قول سابق میدانن که اگر بگن نحن و ادراکاتنا، اومدن چی کردن؟ گفتن انا و ادراکاتی. خب این قولم رد میشود به واسطه دو دلیل. و یدفعه ان الانسان ربما یخطئ فی ادراکاته، گاهن میشود که انسان در ادراکاتش خطا میکند، که اخطأ البصره و لامسه و غیرها من اغلاط الفکر، زیرش خط بکشین، این بحث مهمیه. نمیگه که قوه بصره و قوه لامسه که حواس ظاهر باشند خطا میکنند، بلکه من اغلاط الفکر، فکری که تفسیر از حواس ظاهر میکند خطا میکند. این نکته دقیق. هرگز حس خطا نمی کند. مثلا شما میبینید که یک چوبی در آب به واسطه شکست نور شکستگی درش ایجاد می شود، با قوه باصر همانی را میبیند که باید ببیند، ولی چند وقتی که این قوه فاکر تفسیر میکند اشتباه تفسیر میکند. این بحث توی بحثای عرفان هم میاد. بنابراین حس، چه بخواد حس ظاهری باشد چه حس باطنی که شامل وجدانیات و کشف و شهود بشود، هرگز درش خطا نیست. در کشف و شهود هرگز خطا نیست. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که نزد عارف حاضر می شود همون حقیقت خارجی است. اما وقتی که عارف بخواد این علم شهودی را تبدیل به علم حصولی بکند به واسطه قوه فاکره، در تفسیرش اینجا دوچاره خطا می شود. در حس ظاهر هم همینجور هست. حس ظاهر همانی را می بیند که در عالم خارج هست. اگر خطایی هست در چی هست؟ در تفسیر قوه فاکره از این حس ظاهری و باطنی است. از این جهت میگن آقا علوم حضوری خطا پذیر نیستن، حقیقتش هم همینه. حالا میخواد حس ظاهر باشد یا حس باطن باشد، و از همین جهت گفتن توی کشف و شهود هرگز ما خطا نداریم. و از همین جهت هم هست که بعضی از آقایون گفتن که مثلا بعضی از عرفا میبینن که بعد از پیغمبر خاتم مثلا امیر المؤمنین خلیفت الله هست، در کشف و شهودشون اونو دیدن، ولیکن در تفسیرشون اینو به ابوبکر میزنن. اون چیزی رو که کشف کردن امیر المؤمنین بوده، در اون هیچ خطایی نیست. بعضی چیزها از حالتو عرفان نظری وارد بشین، این مباحث اونجا به درتون میخوره. لذا این بحث بحث دقیقی هست. مانند خطا که عقد که اخطاء الباصره و لامسه و غیرها من اغلاط الفکر، یعنی غلطی اگر هست فقط در چیه؟ در فکره، در علم حصولی هست، اگر نه در حس ظاهر هیچ خطایی نیست، و به طریق اولا در حس باطن هیچ خطایی نیست که شامل کشف و شهود بشود، بلکه تفسیر از این حس ظاهر و باطن درش خطا صورت میگیره. حالا چون خطایی هست تمام میکنیم. ولولا ان هناک حقائق خارجیه یطابقها الادراک او لا یطابقها لم یستقم ذلک. بنابراین اگر حقائق خارجی در عالم خارج نباشد که ادراک مطابق با او باشد یا نباشد، این تمام میشود مقدم. تالیش چی هست؟ لم یستقن ذلک، اصلا خطایی شکل نمیگیرد. خب و تالی باطل و المقدم مثلو، که ما خطایی در ادراکات داریم فثبت که یک حقائق خارجی در عالم خارج موجود هست. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، الا ان کون ادراک نفس و ادراک ادراکاتها ادراکن علمیان، که ما بگیم چون این علم حضوری نفس به ادراکات خودش داره این علمی بشود، و کون ماورا از ذالک من الادراکات شکوکن، و ماورا ادراکات خودش که علم حصولی باشن اینها جز مشکوکات باشن، مجازفتون بینه. اگر کسی بیاد میز بدهد بین ادراکات نفس و ادراکات ماورا نفس که ادراکات نفس را که حضوری هستند علمی بداند و ادراکات ماوراء نفس را که علم حصولی هستند مشکوک بداند، مجازفتون بینه. چرا؟ برای اینکه اون کسی که داره بحث میکنه در علم حصولی داره بحث میکنه، علاوه بر این که معال همه علوم حصولی به علم حضوری هست. و صلی الله علیه و آله.